بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره تقریر دوم از فرمایش مرحوم عراقی بود. در این باره گفتیم که از دیدگاه مرحوم عراقی هیئت امر دلالت بر وجود میکنه به تقریر این که ایشون میفرمایند هیئت امر موضوع لش بحث چون ایجادی هم هست، موضوع لش بحث رو هم حدید میاره، منتها ما نمیدونیم آیا اون فردی از بعث که پدید میاد، اون فرد آیا بعثی است که اقتضاء تام داره برای ایجاد ماده خودش در خارج، یا اقتضاء تام نداره؟ اون بعثی که اقتضاء تام داره وجوبه، اون بعثی که اقتضاء تام نداره استحباب. تقریری که ما گفتیم دیروز نصفش و نصفش هم موند این بود که در لسان مرحوم عراقی این اطلاق رو باید اطلاق مقامی بگیریم. دو، اون دوران بحث ما در یک فرد مردده، نه در یک مفهوم کلی. به عبارت دیگه از دیدگاه مرحوم آقای عراقی ما صیغه افعل یه فردی رو در عالم ایجاد میکنه. حالا این فرد کدوم فرده؟ فردی است که در خارج مردده، چون معنای کلی نیست. پس اولا دوران در فرد مردده، در ثانی اطلاق لفظی نیست. چرا؟ چون گفتیم اطلاق لفظی مربوط به جاییست که ما لفظ را میدونیم، معنا رو میدونیم، مراد رو نمیدونیم. میگیم گفت رقبه، معنای رقبه معلوم، مراد نمیدونم همون معناش یا چیز دیگری. اطلاق لفظی میاد میگه مراد همون معناش. اما اگه شما جایی لفظ رو میدونید، معنا رو میدونید، مراد رو هم میدونید، مراد از لفظ رو، دنبال یک چیزی مازاد بر معنا و لفظ میگردید، این میشه اطلاق مقامی. در اینجا لفظ که هست افعل، معنای افعل ایجاد بحث اعتباری معلوم، مراد هم همینه. این لفظم توانایی این که چیزی مازاد رو بیاره نداره. ما به دنبال این هستیم که آیا می توانیم از مقام بیان یک مطلبی رو مازاد بر کشش لفظ اراده کنیم. به گردن متکلم بذاریم. این میشد اطلاق مقال. تفاوت این با تقریر اول چه بود؟ تفاوت این با تقریر اول اینه، در تقریر اول ما به سراغ علت بعث میرفتیم، علت هیئت میرفتیم، در تقریر دوم به سراغ معلول هیئت امر میریم. یعنی ما یک اراده داریم، اراده شدید باعث میشه که من بگم افعل، افعل معلولی داره. چرا تعبیر معلول میکنیم؟ به خاطر اینکه گفتیم اینا ایجادی هن، معنا ندارن، ایجاد میکنن یه معنا، یک بعث رو. پس علت اراده شدیده، باعث میشه من بگم افعل، افعل یه معلولی داره، اما معلول اعتباری چیه؟ بعث. افعل که معناش روشنه، بعثه. اگر ما رفتیم به سراغ این که ببینیم اراده‌ای که پشتش چیست، این تقریر اوله، اراده شدید یا غیر شدید. اگر رفتیم سراغ این که بگیم معلول که بعثه، افعل آمد بعث رو ایجاد کرد، این بعث اقتضاء تام داره یا اقتضاء تام نداره، این تقریر دوم. پس صیغه افعل معلول بعث، ببخشید، صیغه افعل معلول اراده شدید است، علت برای بعث. اگر به سراغ علت رفتیم اراده شدیده، میشه تقریر اول. اگه به سراغ معلول رفتیم بعث رو میگیم اقتضاء تام داره یا نداره، میشه تقریر دوم. فی حد نفسم خود افعل کششی بیش از این که بعث رو بیاره نداره، باید بقیه رو از حواشیش در بیاره. این علت چی؟ اراده شدیده. اگه اراده نداشتی نمیگفتی افعل. تقریر اول مرحوم عراقی این بود، میگفتش که شما اراده‌ای که درت بوده شدیده یا ضعیف؟ اراده شدیده معونه کمتری میخواد، اراده ضعیفه بیشتر، بر رو اراده. اینجا میگه افعل و گفتی بعث اومد درست، حالا بعث با اقتضاء تام یا بعث با اقتضاء ناقص؟ بعث با اقتضاء تام معونه کمتری میخواد، همونه بگو. برعکس میشه مثلا. خب ببینیم تقریری که امام در دو خط فرمایش عراقی رو نوشتن، نگاه بکنیم صفحه 80، الوجه الثانی 80 دیگه، الوجه الثانی ان کل طالب انما یأمر، هر طالبی امر میکنه، لعجل توسل الى ایجاد المأمور به. چرا امر میکنه؟ به خاطر اینکه برسه به مأمور به، یعنی علت غاییشه. اراده علت که ان فاعلی، توسل علت غایی. هر طالبی امر میکنه برای اینکه به مأمور به برسه. من اگه میگم اضرب، میخوام به چی برسم؟ به ضرب برسم. فلابد ان یکون طلبه غیر قاصر، لابد به اینکه طلبه غیر قاصر، قاصر نباشه. قاصر از چی؟ انزاله، یعنی ناتوان از رسیدن به این هدف نباشه. اگه ناتوانی بود فلا و الا فعلیه البیان، باید میگفت. خب ما ازش گفتیم اقتضاء تام، اقتضاء ناقص، و طلب الالزامی اقتضاء تام داره، غیر قاصر عن، یعنی عن التوسل دون الاستحبابی، پس میبریمش حملش میکنیم به کدوم؟ به طلب الزام. غیر قاصر الزامی، الزامی شما رو میرسونه، استحبابی نه، ممکنه طرف دلش بخواد میکنه نه. حضرت امام جوابی که میدن جواب خوب خوبیست، البته بعضی از جوابای قبلی هم اینجا میومد، از زمره اون جواب آخری که از آقای خویدی رو خوندیم که آقا همه این بندوبیلا موکول به فهم عرفه، فهم عرف باید میری مقدمات حکمت و اینا رو میفهمه یا نه، اینجور جاها میفهمه یا نمیفهمه، نمیفهمه ولو همه درست، لذا اون جواب نهایی آقای خویدی رو اینجا میشه بود. اما جواب امام زاویه دیگری است، هر دو بسیار هم خوبه. امام میفرمایند که این که میگید هر آمری امر میکنه برای توسل به مأمور و به، این یعنی چی؟ مرادتون توسل حتمیه، توسل به سینان یعنی رسیدن، توسل به سین البته اینجا به کار رفته یعنی وسیله ساختن، آیا مراد وسیله ساختن قطعیه؟ اگه اینه که مصادره مطلوب اول بحثه که میگه امر میکنه برای اینکه حتما برسه، خب میگه شما از ابتدا کأن مسلم گرفتی امر معنای ایجابه، کسی که میگه امر برای استحبابه از اول میگه نه آمر امر میکنه نه برای اینکه قطعا برسه. دقت کنی آقای عراقی چی گفته بود؟ هر آمری امر میکنه برای اینکه حتما به مقصودش برسه، خب این معنای ایجابه دیگه، اینکه شاخ و دم نداره، بس از اول گفتی هر آمری حتما اراده ایجابی داره، این محل بحث بود، واسه اینو اثبات کنیم. پس اگر مرادتون اینه که هر آمری امر میکنه برای اینکه حتما برسه، این مصادره به مطلوبه. در ثانی چون این نیست، کی میگه نه خیلی وقتا آمر امر میکنه ولی قصد جدی اراده حتمی نداره، استحبابیه. اگرم مرادتون اینه که هر آمری بل جمله برخی از امراش اینجوریه، خب این نتیجه رو ثابت نمیکنه، بعضی از امرها اینجوریه بعضی امرها اینجوری نیست، از کجا معلوم این امری که الان ما رسیدیم نمیدونیم از این سنخه یا از اون سنخه این امر وجوبی باشه؟ مثل این که ما میگیم آقا، یه وقت میگم عباس آقا هر چی میگه جدیه، خب اون وقت یه حرفی که زد ما نمیدونیم جدیه یا نه، حمله بر جدی میکنه. ولی اگه گفت آقا عباس آقا یه سری حرفات جدیه، سری شوخیه، حالا یه جمله گفت نمیدونم جدیه یا شوخیه، اینجا قاعده نداریم که ممکنه شوخی باشه. اگرم مرادتون اینه که آقا حتما طلب استحبابی معونه زائده میخواد، این اول بحث برمیگرده به اون تقریر اول، همه اون اشکالات بهش وارده، که اشکالات بهش وارده البته از اون پنج اشکال، اشکال سوم امام و اول آقای خویی رو که ما یکی دونستیم تقریبا، اشکال دوم آقای خویی هم وارده. ببینیم حرف امام رو، و فیه ما لا یخفا من الوهن، در این فرمایش آقای عراقی وهن و سستی هایی هست که مخفی نیست. فان دعوا هذه الکلیه، یه همچین ادعای کلی اگه انترج الا ان کل آمرن به صدد تحصیل المأمور به علا سبیل الحتم و الالزام فهی مصادرتون، ضمن اینکه معکونها ممنوعه ایزن. اولا این مصادره مطلوبه، دومانم ممنوعه، اصلا کی میگه همه آمران اینجوریه؟ فان العوامر علا قسمه، اوامری داریم که به صدد تحصیل مأمور علی سبیل الحتم، اوامری هم داریم که چنین نیست. اگرم و این اگه مرادتون رجوع میکنه صحبتتون الی ان کل امر به صدد احداث دایی و تحصیل المأمور به فعل جمله، خب این که ازش الزام در نمیاد، تهیه مسلمه ولیکن لا تفید، افاده نمیکنه که بس این دلالت بر وجود داره. چرا؟ چون در این صورت فإن بعثه اعم من الالزامیه و غیر الزامی. اگر هم سخنتون رجوع میکنه به اینکه طلب استحبابی محتاج به بیان زائده طلب وجوبی نیست، این برمیگرده فقط مر مافی، چون این برگشتش به همون قول اوله، البته با اون تمایزی که گفتیم که این در حقیقت برده معونه رو در حیثیت بعث، او برده بود در حیثیت اراده، علت و معلولی بود. هازا تمام الکلام در تقریرات مرحوم آقای عراقی اولا و ثانیا، اما تقریر مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری از مقدمات حکمت. یه بار دیگه هم گفتم مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری که از هم دوستان خیلی نزدیک امام بودن، هم به نوعی شاید رسائل مکاسب اینا هم شاگرد امام هم بودن، پسر مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم و از فهول هم بودن، خیلی از این مراجع فعلی هم به نوعی درسشون رفتن و از بسیار هم مقدس و متدینین قم. پدر خانوم آقای آجا مصطفی، مرحوم آجا مصطفی خمینی هم میشه. مرحوم آقای آقا مرتضی ها شیخ تو لسان آخوندهای قوم معروف بوده به آقا مرتضی ها شیخ، یعنی پسر ها شیخ. مرحوم آقای آقا مرتضی ها شیخ ایشون یک راه دیگه ای رو برای تقریر مقدمات حکمت برمی‌گزینه. حرف ایشون اینه، میگه آقا وجوب ترکیبی است از اراده و عدم رضایت به ترک. واجب است یعنی چی؟ یعنی من اراده کردم این کار بشود، راضیم نیستم کسی ترک کنه، نباید کسی ترک کنه. در نتیجه وجوب یک قید وجودی داره که چیه؟ اراده. یک قید عدمی داره، عدم رضا بده. حال وقتی متکلم در مقام بیانه، ما نمیدونیم وجوب و اراده کرد یا استحباب رو، وجوب یه قید وجودی است به علاوه یه قید عدمی، در حالی که استحباب دو تا قید وجودی است. چرا؟ چون استحباب عبارت است از اراده و رضایت. نه، قید عدمی است، قید داره ولی قیدش عدمی است. عدم رضا، رضایت به ترک و عدم رضایت. ترک عدمی است اما رضایت مد نظرمون، رضایت وجودی است. دوباره بید. وجوب عبارت است از اراده و عدم رضای به ترک، استحباب اراده رضایت به ترک. پس وجوب یه قید وجودیه یه قید عدمی، استحباب یه قید، دو تا قید وجود. حالا اگه متکلم آمد و فقط قید وجودی اول رو آورد، هیچ قید دیگه ای نگفت، این با کدوم سازگاره؟ با اون قید عدمی. چون عدم البیان بیان العدم. عبارت آقای حائری رو ببینید، ان الوجود فی مقام ثبوت لیس الا الاراده و عدم الرضا بتر فی الواقع. حالا یه تعبیریشون داره، حتی علا تقدیر الالتفات، یعنی ممکنه اولا شما بگید اصلا کسی که میگه اینو میخوام توجه به قسمت ترکش نمیکنه، میگه اینو میخوام چششم رو دنیا میبنده، مثل بچه ها که میگه وقتی میگه میخوام دیگه چشو میبنده دهنو وا میکنه. یه وقتا بگیم نه، عنایت میکنه به این که قسمت ترکشه ولی بر ترک رضایت نمیده، حتی الان تقدیر التفات توجه هم به ترک میکنه ولی میگه نه ترکشو نمیخوام. فالوجوب متقوم به امرین، احدهما وجودی هو الاراده، ثانی هما عدمی هو عدم الرضا. و حیث یکون المتکلم فی مقام بیان الحکم و انه حل هو ناشی من الاراده من دون وجود رضا، یعنی وجوب یا اراده با رضایت یعنی استحباب، امر ما دائر مدار افعل و وجوبی بگیریم که یه قید وجودیست یه عدمی، یا استحباب بگیریم که دوتا وجودیست، فلا رای به ان مقتضا عدم احتیاج قید الوجود وجوب الى بیان از ید من عدم ذکر و احتیاج استحباب الى ذکر. چرا؟ لان قیده او امر وجودی هو لا ریب ان مقتضا هو الحکم بالوجود. اقتضاء وجوب اینه که خودشو بگه اما قیدش عدمی است، میخواد بگه میخواد نگه. اقتضاء استحباب اینه که باید قیدشو ذکر کنه، دوران بین عدم و ذکر و ذکر، اگه ذکر نکرد حمله بر وجوب میشه. کما فی حکم به اطلاق در مثل اعتق رقبتن، اعتق رقبتن یه معناش اینه مطلق باشه که قید نمیخواد، یه معناش اینه که مؤمنه باشه که قید میخواد. اگه قید نیمد حمله بر چی میکنیم؟ توضیح و ذالک هم که گفته میگی. خب این حرف هر با آقای کی؟ آقای آچه مرتضی. مطلب روشنه اگر توجه بکنیم که اولا این اصلا با مبنای ما سازگار نیست، به خاطر اینکه ما گفتیم وجوب به معنای اراده و عدم رضا یا استحباب به معنای اراده و رضا نیست. اینو ممکنه در مقام تعریف این گونه بگیم، ولی فعل واقع وجوب به معنای اراده و عدم رضا نیست. ما گفتیم وجوب چیه؟ گفتیم مفهومی است که انتظار میشه از بأس شدید. بأس شدید وجوبه، بأس ضعیف استحبابه. عدم و رضا و رضا و اینا لوازمشه، نه اینکه تو ذات معنا باشه. لذا اگر اطلاقاتی اومد به لوازم نمیتونیم معنا بکنیم. ما میگیم مقام صعود اتفاقا اینجوری نیست، قطعا در صعود اینجوری نیست. دقت کنیم، ممکنه ما تعریفمون از یک کسی به یه قید عدمی باشه ولی واقعیت او قید عدمی نیست. مثلا شما میگید دریاچه چیه؟ میگید دریاچه واقعیتش یک آب کمه،
آب محدوده، این واقعیتش. ولی شما بگید دریاچه، یعنی دریایی که راه به آبهای آزاد ندارد، قید عدمی بیاریم. این تعریب به لوازمه، ولی واقعیتش قید عدمی نداره، چون در عالم خارج که عدم موجود نمیشه. در عالم خارج هرچی پدید میاد، حدودش، جنس و فصلش، هرچی درش باشه چیه؟ وجودی است. در عالم خارج ما میگیم آدم بی پول کیه؟ آدم کم پول کیه؟ کسی است که مثلا 10,000 تومان داره، 10,000 تومان داره، ولی شما ممکن در تعریف بگید کسی که قدرت سالانه نداره. ممکنه ما در تعریف عدمی ذکر کنیم، ولی فی‌الواقع و ثبوتاً این شی وجودی است. خب دقت کنیم، اون فرقی که در عالم خارج به استحباب یا وجوب ایجاد میشه قید وجودی داره. اولا، ثانیاً، حالا بریم رو همون مبنایی که خود ایشون میگه. یک مغالطه پنهانی صورت گرفته و اون مغالطه اینه، آقا عدم البیان بیان العدم، درست، نه عدم البیان بیان لقید عدمی. یه وقت شما دنبال این هستی، فرق این دوتا در چیه؟ فرق اینا در به شرط لا و لا به شرط مقسمی است. یه وقت میگید آقا اگر این قید نبود حمله بر چی میکنیم؟ حالا مقسم میکنیم. اگه قید نباشه میگیم رقبه، رقبه یه مقسم داریم به نام رقبه، یه قید داریم به شرط شی، رقبه مؤمنه، یه قید عدمی داریم، رقبه غیر مؤمنه. اگه قیدی نبود میگیم آقا رقبه ولا قید، درست، رقبه هست و هیچ قیدی نیست، نه عدمی نه وجودی. ولی عدم القید نمیتونه ما رو به رقبه غیر مؤمنه برسونه. درسته غیر مؤمنه عدمی است، ولی غیر مؤمنه قید عدمی است. توجه بکنید، این همون مباحثی است که همه جای علم اصول به دردمون میخوره، کار به اینجا نداره. عدم القید شما رو میبره به اطلاق، یعنی چی؟ یعنی میبره به لاب شرط مقسمی، در حالی که آیه حائری میخواد اثبات به شرط لا کنه، یعنی اثبات بکنه چیزی که مقید به قید عدمی است. چون وجوب عبارت بود از چی؟ اراده به علاوه عدم رضا، نه اراده خالی. نهایت حرف شما اینه که عدم ذکر هیچ قیدی اراده رو ثابت میکنه، خیلی خوبه. اما شما به دنبال چی بودی؟ به دنبال اینکه ثابت بکنید که اراده به علاوه قید عدمی آمده. عدم البیان بیان عدمه، نه بیان یک قید عدمی. نه نه نه، خیلی تفاوتش اینه، دقت کنید. سه تا مفهومو در ذهنتون بگیرید تا مطلب معلوم شه. رقبه به عنوان چی؟ مقصد. رقبه مؤمنه به عنوان به شرط شی. رقبه غیر مؤمنه به شرط لا. به شرط شه و به شرط لا رو بردار، دوباره بیان کنه. رقبه به معنای غیر مطلق، رقبه مؤمنه یک قید وجودی داره، یک قید دوم هم وجودی. رقبه غیر مؤمنه رغبش وجودی، غیر مؤمنش عدمی. حالا اگه من گفتم رغبه و هیچی نگفتم، اینجا کدوم یکی از این سه تا ثابت میشه؟ مقسم ثابت میشه یا رغبه غیر مؤمنه ثابت میشه؟ مقسم ثابت میشه. شما نمیتونید با عدم القید قید عدمی رو ثابت بکنید. با عدم القید صرفا عدم القید ثابت میشه. بله، اگر کسی قیدی نگفت یس با تو به چی؟ به این که این آقا مقسم مد به نظرش نید. تقریر راقی نیست، خود ایشون از مقدمات حکمت داره. نه شاید برو اول مبانی احکام ببین بعد شاید. ما اینجا با شاید نیست، گفتیم نیست اینجور. این با اول شایده رو نیار وسط، اینجا شاید نیست. به اندازه کافی شأنش بزرگ هست، لازم نیست اینجا توجیهش کنیم. پس ببینیم این مشکل اصلیست و این بسیار مورد توجه. این تقریر سوم از مقدمات حکمت، تقریر سوم مرحوم آقای صدر دو تقریر هم ایشون داره. آقای صدر تقریر اولش یه تقریری است که تقریبا همین حرف آقای حائری رو یک دنده بیاریم پایین. ایشون میگه قبول، استحباب قید وجودی داره، وجوب قید عدمی، ولی قید عدمی معونه کمتری میخواد تا قید وجودی. آقای حائری میگفت قید عدمی اصلا معونه نمیخواد، تو گفتیم اصلا حرف از آبادی دوره. ایشون میگه قید وجودی معونه بیشتری میخواد، قید عدمی معونه کمتر. ببینید الا انه حیث یعلم على کل حال به وجود معونت زائدت على ذات طلب. بالاخره قبول داریم چه استحباب چه وجوب یه معونه زائدهی لازم داره. و هاز از زیاده مردد بین زیادت اخف، که اون قید عدمی باشه، یا زیاده اشد که امر وجودی باشه. سکوت المتکلم عرفاً عن بیان زیادت الاشد قرینه است بر اراده زیادت اخف. زیادت اشد کدوم بود؟ استحباب. زیادت اخف وجود. اینم خود ایشون بعد وارد میشه میگه آقا معلومه این حرف خیلی غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا کبرای این قضیه، یعنی اینکه سکوت در برابر معونه اشد بیان لمعونه اخف، این غلط. کی گفته؟ حالا اگر یه کسی آمد نگفت رقبه مؤمنه، این دلیل بر اینه که مرادش غیر مؤمنه است. دو، سغرای این قضیه هم غلط. یعنی کی میگه استحباب معونه کمتری میخواد؟ کی میگه عدم معونه کمتری میخواد؟ هر دو قیدن، قیدیتشون که فرق نمیکنه. سه، برفرضم بپذیریم، احرازم بکنیم که این صغرا کبرا درست، اما ما باید بتونیم احراز کنیم که مولا که متکلم در این مورد خاص داره اتکا میکنه به همون قرینیت. نکته سومش نکته خوبی ها. قبول، سکوت در مقابل قید اشد قرینتون علا اراده قید اخف. اما این کجا میتونید این حرف رو بزنید؟ جایی که احراز کنید متکلم به این قرینه اتکا کرده. مثلا قبول، میشه فل حمام رو قید گرفت برای اینکه اسد رو برگردون به معنای رجل شجاع، ولی کی میتونیم اینو بگیم؟ جایی که بدونیم متکلم به این قرینه توجه داشته. حقیشگی که نیست که. قبول در مانع نفی هم بعضی موارد در عالم توجه به قید عدم توجه، عدم بیان قید اشد خودش یعنی قید اخف رو بیان کردن. اما در مانع نفی اینجوریه؟ نه. از کجا معلوم این اتکا کرده؟ از کجا معلوم به این قرینه توجه داشته؟ ببینید و یرد علی ان هذه النکته لو سلمت کبرن و صغرن، حالا ما صغرا کبرا رو گفتیم، این لیست بی تمام الموارد، این همه جان این فراگیر نیست، بل جاییست که ما احراز کنیم که مولا یعنی متکلم به رغم من سکوته ان بیان زیاده، یعنی به اتکای این که عدم زیادت رو نقل کرد، یکون به صدد بیان ها، یعنی یکون به صدد بیان نقیص است و هازا عنایت، این یک قرینه است، این یک توجه لا ترسل دائما همیشگی نیست. بینما ان البناء الفقهی و العرفی علی فهم الوجوب فی سایر الموارد، این همیشگی نیست، در حالی که البته بعضی جا هست، یعنی این بینما اینها میگه این مطلب شما همیشگی نیست، در حالی که فهم وجوب همیشگی است. پس معلوم میشه اون که شما میگید از این راه نیست. رایی که شما در تقریر چهارم ارائه دادید، آقای صدر خودش با تقریر رد میکنه، رایی که شما در تقریر چهارم ارائه دادید بعضی وقتها از هیئت امر وجوب را در میآورد، در حالی که همیشه از هیئت امر وجود در میاد. پس معلوم میشه او اتکای به این راه نداره. توجه بکنیم به زنگاه مطلب آقای سعد، اون اشکال سومش، اشکال صغرا کبراش کامله، به زنگاهش اینجاست که آیا این یه قرینه دائمیست یا قرینه موقته، قرینه گاهیست، یه گاه میتونه این قرینه باشه. قرینه دائمی یعنی چیزی که همیشه همه جا عرفش اتکا میکنه، مقدمات حکمت قرینه دائمی هست، هر جا قرینه ذکر نشد حمله بر اطلاق میشه. اما قرینه جهگاهی، قرینه غیر دائمی، غیر شامل، این باید احراز کن. اینجوریست که هر جا گفتی فل حمام مرادت باشه که اسد رجل شجاعه. بله گاهی از اوقات ممکنه عدم البیان نسبت به قید شدید بیان و نسبت به قید ضعیف باشه، اما همیشه است؟ نه، حرفشون حرف درستیه. اینم تقریر چهارم از مقدمات حکمت. تقریر پنجم تقریریست که خود آقای صدر از مقدمات حکمت کرده و قبول کرده. فردا این تقریر ایشون رو بیان کنه و ببینیم درسته یا غلط.